دو سال بعد، در یکی از آن بعد از ظهرهای گرم تابستانی، در برج فانوس دریایی بود که دید قایقی نزدیک می شود. تمام روز را بیقرار بود و دو بار طول و عرض جزیره را طی کرده بود. به کنارهای جزیره سرکشی کرده بود، انگار که می خواست مرزهایش را وارسی کند، مثل حیوانی بیقرار که محدودهای قفسش را وارسی می کند. پا در آب سرد شور گذاشت و حس کرد آب آرام آرام به لباس کار سرهمی پدرش نفوذ می کند و تا پاچه های آن بالا می آید. لباسی که برای دختر مثل یونیفرم بود. جلوتر رفت و حس کرد آب بالا می آید و سنگ ها زیر پایش می غلطند. سر پایین کرد و دست و پاهای پوشیده در لباس کار پدرش را دید که در آن آب سبز رنگ از ریخت افتاده بودند و آفتاب تابستان بر آنها میتابید. به نظرش رسید آنها دیگر بخشی از اون نیستند و از جسمش جدا شده و پیچان و تابان کمابی شناور بر سطحی افقی از او دور میشوند. چشمانش را که بست به وضوح حسشان کرد، اما نگاهشان که کرد آنطور که حسشان کرده بود به نظر نمی رسیدند. سگها در ساحل درست بالای خط ساحلی در محل تلاقی آب با خشکی دراز کشیده بودند و نگاهش می کردند. در آن گرمای تابستان له له می زدند و آب از زبانهای قرمز بیرون زدهشان قطره قطره می چکید. همونطور آبچکان به ساحل برگشت و میان کلبه ها قدم زد. ماهیگیرهایی که برای صید خرچنگ آمده بودند با پایان فصل صید رفته بودند و چیز چندانی از خودشان به جا نگذاشته بودند. میان ساختمانهای خالی قدم زد و به تک و توک اشیای به جا مانده نگاه کرد. گاهی با نوک پایش لمسشان می کرد و برشان می گرداند. لنگ جوراب پشمی پاره، تک تنابی گره خورده و در هم پیچیده، چاقوی زنگ زده با تیغه شکسته، بسته های توتون با نوشته های رنگ باخته رویشان و لنگ چکمه لاستیکی با سوراخی در آن. مثل این بود که میان بقایای تمدنی مردانه قدم میزند که ناپدید شده و از بین رفته بود. برگشت داخل خانه تا لباس سرهمیش را عوض کند و لباس خیسش را روی بند رخت بیرون خانه آویزان کند. از نردبان که بالا رفت تا به فانوس دریایی برسد، از فراز شانهش نگاهی انداخت و با دیدن منظره لباس سرهمی آویزان یکه خورد. پاچه های آویزانش تکان تکان می خوردند و با ملایمت به هم می ساییدند و رنگ لباس تا کمرگاهش که نم گرفته بود، تغییر کرده بود. قطره های آب از پاچه ها بر چمن تابستانی می چکید. چمنی که حالا سایه های لرزان پاچه ها آشکارا از ریخت انداخته بودش. قایقی که نزدیک می شد چهار سرنشین مرد داشت و دختر متوجه شد مردها سرگرم صید ماهی خالخالی اند و مقصدشان جزیره نیست. قایق همانطور که تکان تکان می خورد در دل آب سبزابی پیش می رفت و دائم می ایستاد تا مردها نخهای ماهیگیری سنگین شدهشان را از قایق توی آب بیندازند. مردها با آهنگی منظم نخهایشان را در آب تکان تکان می دادند به این امید که با تکان دادن طعمه ماهی ها را جذب کنند. گاهی هم دستهایشان را توی سطلها یا لگنهای پنیر خشک شده می کردند و دستهای سفید شدهشان را بر سطح آب تکان می دادند. منتظر و امیدوار که ماهی های نامرئی به طعمه ها حمله کنند. زن سرچرخاند و به عقب جزیره نگاه کرد. از آن بالا می دید که ماهی های پاد یا دسته های ماهی های خالخالی سطح آب را می شکافند و به آن سوی وعدگاهشان و آن میز سنگی و خلیج کشتی شکستگان می پرند. یا شاید خیال می کرد می بیند. به جزیره های متحرک و شناور می مانستند که سطح صاف و زلال آب را به پهنه متلاطم بدل می کنند که به آبی جوشان شبیه بود. شتابان از فانوس دریایی پایین آمد و با فریاد و اشاره مردان توی قایق را خطاب قرار داد. هنوز با ساحل فاصله داشتند و احتمالاً قبل از آنکه صدایش را بشنوند خودش را دیده بودند، اما هنوز پیامش را نگرفته بودند. قایق را به سمت جزیره هدایت کردند. همچنان که نزدیک می شدند، زن دریافت که آنها ممکن است آن دست تکان دادنها را که به قصد نشان دادن پشت جزیره بود، به اشاره فراخواننده هم تعبیر کنند. وقتی آنقدری جلو آمدند که دیگر صدایش را می شنیدند، فریاد زنان گفت: ماهی های خالخالی، عقب جزیره، دور بزنیم بریم پشت. قایق را نگه داشتند و به جلو خم شدند، بلکه معنای حرفهایش را دریابند. یکی از جوانترها، احتمالاً جوانی که گوشش بهتر از بقیه میشنید، زودتر از همه متوجه حرفهایش شد و پیام را به بقیه رساند. مسنترینشان دستهایش را دور دهانش حلقه کرد و داد کشید: پشت جزیره؟ و زن در جوابش داد کشید: بله، کنار خلیج کشتی شکسته ها. و چیزی نمانده بود کنار وعدگاه را هم اضافه کند، اما بعد متوجه شد که برای آنها معنایی ندارد. مسنترینشان داد کشید: ممنون. کلاهش را از سر برداشت و یک وری رو به دختر گرفت و دختر سفیدی موهایش را دید. مرد دوباره گفت: متشکرم، دور میزنیم میریم اون پشت. مسیر حرکت قایق را تغییر دادند و جزیره را دور زدند. شتابان به خانه رفت و لباس سرهمی کارش را در آورد و پشت یکی از گنجه ها لباسی تابستانی پیدا کرد و پوشید. همراه سگها قدم زنان به آن سر جزیره رفت و پا به وعدگاه گذاشت. آنجا روی میز سنگی نشست و منتظر ماند. سنگ از آفتاب تابستان گرما گرفته بود و رانها و پشت پایش را می سوزاند. آن سر دهانه خلیج جزیره های شناور ماهی های خالخالی را می دید که از خود بی خود شده بودند. در گرما گرم فصل تخم ریزیشان بودند و زن امیدوار بود وقتی مردها با قایق از راه می رسند ماهی ها هنوز همونجا باشند. بی این که خطابش به فرد خاصی باشد گفت: انگار زیادی دارن طولش میدن. و بعد سینه قایق را دید که دور زد و به انتهای جزیره رسید. از جا بلند شد و به ماهی های خالخالی که در آب جست و خیز می کردند اشاره کرد. ولی مردها از قبل دیده بودندشان و همان موقع که در جواب او برایش دست تکان می دادند، داشتند نخهایشان را آماده می کردند. قایق آرام و در سکوت به سمت ماهی ها پیش می رفت و اولین ماهی که به دام افتاد، قایق دیگر کاملا ساکن شده بود. ماهی های خالخالی انگار قایق را احاطه کرده بودند و چنان انبوه بودند که آب به رنگ سیاه در آمده بود. دهانها باز و بسته می شد و هر چیزی را که به سمتشان پرتاب می شد می قاپیدند و مردها که نخهایشان را در آب می انداختند، گاهی همزمان دو یا سه ماهی به یک قلاب می چسبید. گاهی طوری سطح آب را می شکافتند که انگار می خواهند بپرند توی قایق و گاهی هم چنان تنگ هم چسبیده بودند که وقتی قلابها توی شکم یا چشمشان یا پشت یا دمشان می رفت، عملاً پوستشان را می شکافت. بوی خونشان که در آب پخش می شد دیوانه ترشان می کرد و به جان هم نوعان مسله شدهشان می افتادند. گوشت تنشان را زنده زنده از استخوانهایشان که هنوز می جنبیدند می کندند. مردها هم همپای ماهی ها دیوانوار در جنب و جوش بودند. قلاب ها در شستشان فرو می رفت و نخها سفیر کشان و هیس کشان بر دستهایشان کشیده می شد و پینه های روی دستهایشان می سوخت. ماهی ها کف قایق را پر کرده بودند و در توده سبزابی که تا زانوی مردها می رسید بالا و پایین می پریدند. و بعد ناگهان همهشان رفتند. قلاب ها دیگر جز قطره های زلال آب یا رشته های جلبک های دریایی چیزی نصیبشان نشد و دیگر جایی اثری از ماهی نبود. چه در سطح آب دریا، چه در زیر آب. انگار هیچ وقت آنجا نبودند. تنها نشانه حضورشان قایقی بود که از شدت سنگینی به کندی در آب حرکت می کرد. مردها با دستهای ورم کرده عرق از پیشانی پاک کردند. دستهایی که گاهی ردهای دیگر هم بر جا می گذاشتند که گاه آمیزه از خون ماهی و خون خودشان بود. چشم دوختند به ساحل و زن را دیدند که از روی میز سنگی بلند شد و به سمتشان آمد و به لب آب رسید. قایق را روی آن دریای شیشه مانند هدایت کردند تا آنکه سینه‌اش به کندی بر ساحل شنی نشست. طناب مهار قایق را به سمت دختر پرتاب کردند و دختر با دستان مشتاقش آن را گرفت. تمام بعد از ظهر روی میز سنگی دراز کشیدند. اول به نظر می رسید تحت تأثیر همه اتفاقات دیوانواری اند که افتاده و نیفتاده بود. تحت تأثیر همه آن گرما و تنهایی و انتظار و همه آن حوادث گوناگونی که دست به دست هم داده بودند تا آن روز را برایشان بسازند. روی لباس مردها جا به جا لخته های خون بود که به سیاهی می زد و تخم های طلایی رنگ ماهی های ماده و مایه سفید و شیری رنگ ماهی های نر. دختر پیش از آن هیچ وقت مردانی تا آن حد تحریک شده ندیده بود. فقط یک بار با یک مرد آشنا شده بود و تنها تجربهش هم در همان تاریکی مرطوب بیشتر حسی بود تا بصری. مسن‌ترین مرد را با آن موهای سفیدش تا وقتی که زنده بود به خاطر می سپرد. اینکه چطور کلاه از سر برداشت و پولیور سرمه‌ای زخیمش را از روی شانه‌هایش برداشت و مرتب تا کرد و کنار دختر روی تخت سنگ گذاشت. به خاطر می سپرد سفیدی پوستش و دستهایش را در مقایسه با سرخی صورت و گردن برونزش و نیز دستان باد کرده خونینش را. مثل این بود که بالاتنه مرد حتی بدون لباس هم پوشیده بود از لباسی با دو جنس پارچه متفاوت. سفیدی پوستش و سفیدی موهایش با هم می‌خواندند، اما آنها هم با هم متفاوت بودند. پولیورش را که تا کرده بود، کلاهش را هم مرتب روی آن گذاشته بود. مثل این بود که آن کارها را بر حسب عادتی دیرین انجام می‌داد و آماده می‌شد تا برود با زنش بخوابد. دختر تا حدودی انتظار داشت که برود دندانهایش را هم مسواک بزند. حالا آرامتر شده بودند و دراز به دراز زیر آفتاب ولو شده بودند. گاهی یکی از جوانترها بلند می شد و سنگهای صاف را بر سطح آب پرتاب می کرد. سگها بالای خط ساحلی دراز کشیده بودند و نفس نفس می زدند و همه چیز را زیر نظر داشتند. دختر بعدها به این فکر کرد که هر چند وقت یک بار سگها را هنگام جفتگیریشان تماشا کرده و اینکه دیده توله های اضافیشان را توی گونی های می گذاشتند و تویشان را هم سنگ می ریختند تا سنگین تر شوند و بعد گونی ها را از پهلوی قایق توی دریا می انداختند. آفتاب به تدریج کم رمقتر شده بود و جزر شده بود و آب از آن قایق سنگین پس می نشست و هر آن ممکن بود قایق به گل بنشیند. مردها بلند شدند و لباسهایشان را مرتب کردند. بعضیهایشان قدم زنان کمی دورتر شدند تا ادرار کنند. برگشتند و هر چهار نفر شانهایشان را به سینه قایق دادند و آماده شدند تا آن را دوباره توی آب برگردانند.
یک، دو، سه، هل بده.
این را می گفتند و در هجای آخر کاملا هماهنگ با هم حرکت می کردند. وقتی هل می دادند، بدنهایشان اونقدر کش می آمد که افقی می شد و نوک چکمه های لاستیکیشان روی سنگ ریزه های نرم ساحل کشیده می شد. قایق به حرکت در آمد. اول سخت و بعد که سوار آب شد با سرعت بیشتر. مردها که تا کمر خیس شده بودند، چهار دست و پا خودشان را سینه و پهلوی قایق بالا کشیدند. بعد پاروهایشان را محکم گرفتند تا قایق را هرچه بیشتر به جلو برانند و فضا ایجاد کنند تا قایق دور بزند به سمت خانه. دختر در ساحل ایستاده بود و رفتنشان را تماشا می کرد. با دور شدن قایق چشمش به زیر پوشش افتاد که مچاله گوشه میز سنگی افتاده بود. قایق دورتر و دورتر می شد و مردها برایش دست تکان می دادند. دختر حس کرد دستهای او هم تقریباً بی اراده با حرکتی مشابه بالا می رود. مرد موسفید کلاهش را یک وری گرفت. دختر در یکی از آن لحظه های شهودآمیز گویی به الهام دریافت که آنها هیچ وقت نه به کسی چیزی خواهند گفت، نه در برای آن روز بین خودشان حرفی خواهند زد. این را هم می دانست که دیگر بر نخواهند گشت. قایق که انتهای جزیره را دور زد، دختر زیر پوشش را گلوله کرد و توی دریا انداخت. بعد راه فانوس دریایی را در پیش گرفت. بدنش را لمس کرد. خون و تخم ماهی چسبناکش کرده بود. با خودش گفت این بار حتما اتفاق می افته. داشت این بعد از ظهر را با آن برخورد کوتاه در تاریکی مقایسه می کرد. به فانوس دریایی که رسید صدای جیغ کاکایی های مردارخوار را شنید. به سمت صدا رو گرداند و دید قایق در راه خاک اصلی آب آرام را شکافته و شکلی ویمانند روی آب ایجاد کرده است. مردها تا کمر خم شده بودند و چنگک های ماهیگیریشان را محکم در دست گرفته بودند و ماهی های خالخالی مرده را توی آب می ریختند. کاکایی ها هم ابر سفید پرسر و صدایی شده بودند و جیغ می کشیدند و شتابان فرود می آمدند. دو سال بعد، زن در فروشگاهی در خاک اصلی داشت سفارش آذوقه می داد تا با خودش به جزیره ببرد. معمولاً با یکی از بستگانش هماهنگ می کرد که مایحتاجش را بگیرد و لب آب بیاورد و از آنجا با قایق به جزیره برساند. اما در آن روز خاص نتوانسته بود آن جوان را پیدا کند. یکی از اجناس کیسه آرد بود. همانطور که ایستاده بود و داشت صورت حساب را پرداخت می کرد و کمی مضطرب از در بیرون را نگاه می کرد، از گوشه چشمش مرد موسفید پلیور سرمه‌ای را دید. مرد گفت خیلی سنگینه براتون. بذارین کمک کنم. و خم شد و کیسه 50 کیلویی آرد را برداشت و راحت روی شانه‌اش گذاشت. وقتی کیسه روی شانه مرد جا خوش کرد، کمی آرد بیرون ریخت و پودر نرم و سفید روی پلیور آبی و کلاه و موهای مرد پاشید. زن یاد سفیدی بدن مرد زیر آن پلیور آبی و آن بعد از ظهر دیوانوار زیر آفتاب تابستان افتاد. همانطور که از در بیرون می رفتند، با خیشاوند جوان زن روبرو شدند. جوان گفت من میارمش و کیسه آرد را از روی شانه مرد برداشت. و زن به مرد گفت ممنونم. مرد گفت باعث افتخار بود و کلاهش را یکوری به سمت او گرفت. آرد از کلاهش ریخت بینشان کف زمین. همونطور که به سمت ساحل می رفتند، خیشاوند جوان زن گفت خیلی آدم خوبیه، ولی مسلماً تو اونقدر که من می شناسمش نمی شناسیش. زن گفت نه، معلومه که نمی شناسم. و چشم دوخت به سکوت و آرامش جزیره در آن سر کانال. بچه‌ای که منتظرش بود، هیچ وقت نیامده بود. سالهای دهه بعد هم با همان یک نواختی ملال‌انگیز سپری شدند. زن متوجه شد که هرچه می گذرد کمتر در بند ظاهرش است و این بی‌مبالاتی در حکم شاهد دیگری بود بر غریب و نامتعارف بودنش. کمتر جزیره را ترک می کرد و سعی می کرد با رادیو سر از کار دنیا درآورد. می دید که دختر نوجوانش با او غریبی می کند و از حضورش معذب می شود. خانواده عمه‌اش هم در تصمیمی که برای بزرگ کردن دختر گرفته بودند، دچار تردید شده بودند. تا اینکه یک روز که زن به دیدنشان رفته بود، به دختر پیشنهاد دادند که اگر دوست دارد با مادر واقعیش در جزیره زندگی کند. دختر خندید و به اتاق دیگری رفت. رفته رفته در طول سالهای بعد، اوضاع بیشتر هم تغییر کرد. اما این تغییر انقدر آرام و تدریجی بود که زن وقتی به گذشته برمیگشت نمیتوانست اتفاقاتی مشخص را به سالهای مشخص ربط دهد. خیلی از این تغییرات و اتفاقات متأثر از تغییراتی بود که در خاک اصلی رخ داده بود. دولت بارانداز تازه فوق‌العاده‌ای ساخته بود و حالا دیگر ماهیگیران بهاره به کلبه‌های جزیره نمی آمدند. کلبه‌هایی که رفته رفته ویران شده بودند و درهایشان در باد صدا می کرد و تخته‌های سقفشان یکی یکی جدا می شد. زن گاهی به حروف اول نام‌های نگاه می کرد که مردان غایب روی دیوارهای کلبه‌ها حک کرده بودند. اما می دانست که حروف اول نام آن مرد قرار نیست در میان آنها باشد. مراتع محلی ایجاد شدند که کسانی هم مرتب بهشان سرکشی می کردند و دیگر گوساله ها و قوچ های آتشین مزاج مجبور نبودند برای چرای تابستانه به جزیره بیایند. چراغ های جلوی اتومبیل ها و گستره نورشان که پرتوهای فانوس دریایی تک افتادهش را باز می تاباند، چشمنداز شبانگاهی زن شده بود. یک شب دخترش بعد از دعوایی با خانواده عمش با یکی از همین ماشین ها از آنجا رفت و در تورنتوی پر رمز و راز ناپدید شد. زن تا هفته ها بعد که برای خرید آذوقه به خاک اصلی آمد از این اتفاق خبر نداشت. بارانداز جزیره رفته رفته خراب شد و گردشگرها کمتر و کمتر به آنجا می آمدند. وقتی خواست از بستگانش کمک بگیرد، متوجه شد که اغلبشان از نسلی تازند. خیلی هایشان بدخلق بودند و با اکراه تمام و صرفاً تحت فشار والدینشان حاضر شدند برای حفظ جزیره کاری بکنند. اما فانوس هنوز روشن بود و همچنان انواع و اقسام مرسولات برای او به نام ای مکفدران ارسال می شد و همچنین از جانب ای مکفدران برای دیگران. ماهیت این مرسولات و مکاتبات هم هرچند تدریجی تغییر کرده بود. اولین نسل از خانوادهش وقتی به جزیره رفته بودند که تقریباً دوران دریانوردی و کشتیرانی از راه رسیده بود. دورانی که ناخداها اسیر بادها بودند. زن در دوره خودش شاهد از راه رسیدن کشتیهای بزرگتر و پیچیده تر شدن تکنولوژی ساخت آنها بود. اما در تمام مدت سکونتش در جزیره نه لاشه کشتی دیده بود، نه مسافری سرمازده و یخ زده شباهنگام در خانهش را زده بود. از یک بازرسی تا بازرسی دیگر هم در جعبه کمک‌های اولیه و انبار تجهیزاتش باز نمی‌شد. یک سال تابستان یکه خورد وقتی فهمید دیگر نمی‌تواند بچه‌ای به دنیا بیاورد و دوران باروریش سپری شده است. صاحبان قایق‌های خاک اصلی رفت رفته گشت و گذار دور و بر جزیره را در برنامه‌هایشان گنجاندند و گردشگرها را برای گشت و گذار کوتاه به جزیره می‌آوردند. اغلب هم به دلیل محدودیت‌های زمانی وارد جزیره نمی‌شدند و فقط آن را دور می‌زدند یا مدتی کوتاه در ساحلش لنگر می‌انداختند. قایق‌ها که نزدیک می‌آمدند، سگ‌ها پارس می‌کردند و زن می‌آمد جلوی دریا لب آب. اوایل نمی‌دانست چه تصویری از خودش در ذهن گردشگرها با آن دوربین‌های دوچشمی و عکاسی‌شان به جا گذاشته و خبر نداشت که صاحبان قایق‌ها چگونه توصیفش می‌کنند. بعدها بود که فهمید ایستادنش آنطور لب دریا با لباس مردانه مندرس و در احاطه سگهایش که مدام دندان نشان می‌دهند و می‌غرند بدلش کرده به بخش از فرهنگ عامه آن منطقه. خودش سردر نمی آورد چرا، اما تبدیل شده بود به زن دیوانه جزیره. چند سال بعد در یکی از روزهای گرم تابستان در پی پارس سگها از پنجره بیرون را نگاه کرد و دید قایقی بزرگ نزدیک می شود. مردهای توی قایق لباس فرمی به تن داشتند به رنگ قهوه‌ای روشن و پرچم کانادا از دکل قایق در اهتزاز بود. قایق را به بقایای بارانداز بستند و بالا آمدند تا به خانه برسند و زن سگها را آرام کرد. در آشپزخانه نشسته بودند که آرام به زن گفتند تصمیم نهایی گرفته شده و فانوس دریایی رسماً باید تعطیل شود. البته همچنان روشن می ماند، اما با تکنولوژی مدرن اداره می شد. اتوماتیک کار می کرد. و کار سرویسش را هم قایق‌های تدارکات انجام می‌دادند که در زمان‌های معینی از سال یا در مواقع اضطراری با هلیکوپتر به آنجا می‌آمدند. این را هم اضافه کردند که فانوس دریایی حدوداً تا یک سال و نیم دیگر به همین شکل حفظ می‌شود و بعد از آن زن باید می‌رفت جای دیگری زندگی کند. وقتی بلند شدند بروند، بابت چند دهه خدمت رسانی خوب از او تشکر کردند. بعد از رفتنشان، زن طول و عرض جزیره را پیمود. نام همه مکانها را بارها و بارها تکرار کرد. خیلی هایشان را به گالیک و حیرت کرد از اینکه آن مکانها باقی می ماندند اما نامشان ناپدید می شد. از خودش پرسید چه کسی به یاد خواهد آورد که اینجا زمانی نامش چه و آنجا چه بوده است؟ و با دل شکستگی به این فکر کرد که چه کسی این اسامی گالیک را به یاد خواهد سپرد و اینکه آنجا آبستن چه حادثه‌ای بوده است. سر تا سر آن چشمنداز را از نظر گذراند و نام مکانها را با خود تکرار کرد. انگار نام فرزندانی بودند که بنا بود ترک گفته شوند بیان که کسی نامشان را بداند. دوست داشت نامهایشان را انقدر برایشان نجوا کند که هیچگاه فراموششان نشود. و به نوعی یک خورد وقتی فهمید آنها با آنکه نسلن در نسل اهالی جزیره بودند، به لحاظ قانونی از هیچ نظر سهمی در آن نداشتند. هیچ چیز آن جزیره واقعاً و رسماً مال آنها نبود. پاییز و زمستان آن سال، کارها و برنامه‌های همیشگی زن بی‌معنا به نظر می‌رسید. دیگر نیازی نبود برای مدت زیادی آذوقه انبار کند، چون آینده کوتاه‌تر شده بود و زن در زمستان سراغ هر کاری که می‌رفت می‌دانست آخرین باری است که انجامش می‌دهد. بهار نزدیک می‌شد و میلی در زن جان می‌گرفت که زاده احساساتی مغشوش بود. اویی که هم می‌خواست برود، هم می‌خواست برگردد و هم می‌خواست بماند، رفته رفته دردی را حس می‌کرد که از آن کسانی بود که چیزهای آشنا را پشت سر می‌گذارند. شاید احساس کسانی را داشت که مکان‌های بد یا موقعیت‌های بد یا ازدواج‌های بد را پشت سر می‌گذارند. کسانی که باید برای آخرین بار از فراز شانه‌هایشان به پشت سر بنگرند و آرام با خودشان بگویند خوب یا بد، کلی از عمرم و صرفش کردم و حالا چه فرقی میکنه؟ هر جام که برم دیگه اون آدم سابق نیستم. آوریل آن سال داشت ظرفها را خشک میکرد و از پنجره بیرون را نگاه میکرد که یخها شکستند، که برای زن آخرین بار بود. به علت ضعف بینایی قایق را ندید تا وقتی که تقریباً به جای رسید که بقایای بارانداز بود و سگ‌ها هم مثل همیشه سر و صدا راه نینداختند. مرد که خم شد تا تناب قایق را به بارانداز ببندد، کلاهش افتاد و دختر سرخی موهایش را دید که ناگهان انگار در آن آفتاب آوریل برقی زدند و درخشیدند. به نیروی می‌ماند از جنسی دیگر که ناگهان با بهار از راه رسیده باشد. حوله خیس مخصوص خوش کردن ظرف‌ها را مثل باند زخم دور دستش پیچید و بعد دوباره فوراً بازش کرد. مرد راه خانه را در پیش گرفت و سگ‌ها سرخوشانه در کنارش می‌دویدند. زن مردد در درگاهی ایستاده بود. مرد که نزدیک شد، زن متوجه شد که دارد با سگ‌ها حرف می‌زند و لهجه‌اش هم تا حدودی ناآشناست. حدوداً 20 سالش بود و چشمانش آبی آبی بود. به گوشش گوشواره داشت. مرد دست دراز کرد و گفت سلام، نمیدونم منو شناختین یا نه. انقدر زمان گذشته بود و انقدر اتفاق افتاده بود که زن نمیدانست چه باید بگوید. پارچه ای را که هنوز در دست داشت در چنگ فشرد. کنار رفت تا مرد وارد خانه شود و نگاهش کرد که روی یکی از صندلی‌ها نشست. مرد به دوروبر آشپزخانه نگاه کرد و پرسید همیشه اینجا هستین؟ حتی زمستونا؟ زن گفت بله، بیشتر اوقات. همینجا به دنیا آمدین؟
زن گفت گمونم بله.
مرد گفت حتما اینجا آدم احساس تنهایی میکنه، ولی گمونم بعضیا هر جا که باشن تنهان.
زن طوری نگاهش کرد که انگار روح باشد.
مرد پرسید دوست دارین یه جای دیگه زندگی کنین؟
زن گفت نمیدونم، شاید.
مرد دستش را بالا آورد و گوشواره را لمس کرد، انگار بخواهد مطمئن شود هنوز سر جایش هست. نگاهش در آشپزخانه چرخید و گویی همه اشیای آشنای آنجا را به آرامی از نظر گذراند. زن متوجه شد که آشپزخانه از آن دیدار سالها پیششان در ماه آوریل چندان تغییر نکرده است. نمیدانست چه بگوید. بعد از سکوتی معذب کننده پرسید چای میل دارین؟
مرد گفت نه ممنون، الان که وقت ندارم، ولی شاید یه وقت دیگه.
زن به تأیید سر تکان داد، هرچند که مطمئن نبود معنای حرف مرد را دریافته باشد. سگ‌ها زیر میز دراز کشیده بودند و گهگاه با دمشان تاپ تاپ به کف زمین می‌کوبیدند. زن از پشت پنجره کاکائی‌های سفید را دید که بر فراز اقیانوسی که هنوز تکه یخ‌ها جا به جا روی آن شناور بودند می‌پریدند.
مرد با دقت نگاه کرد، انگار داشت چیزهایی یادش می‌آمد و لبخند زد. ظاهراً هیچ کدام نمی‌دانستند چه بگویند.
مرد ناگهان بلند شد و گفت خب من دیگه باید برم، بعدن میبینمتون، برمیگردم.
زن هم با همون سرعت از جایش بلند شد و گفت صبر کنین، لطفا نرین. و تقریبا این کلمه را هم اضافه کرد دوباره.
مرد گفت برمیگردم، پاییز برمیگردم، اون وقت شما رو با خودم میبرم، میریم یه جای دیگه زندگی میکنیم.
زن گفت بله،
و کمی بعد اضافه کرد
شما کجا بودین؟
مرد گفت تورنتو، من اونجا به دنیا آمدم، تو خاک اصلی به هم گفتن شما مادر بزرگم هستین.
زن طوری به مرد چشم دوخت که انگار با موجودی عجیب الخلقه طرف هست، که ظاهراً هم بود.
زن گفت عجب، و مرد تکرار کرد
من باید برم، ولی بعداً میبینمتون، برمیگردم.
زن گفت بله خوب، بله خوب، برمیگردیم.
و مرد رفت. زن مات و مبهوت به جا مانده بود و جرأت تکان خوردن نداشت. بخش از وجودش میگفت که باید عجله کند و مرد را صدا بزند، و بخش دیگری از وجودش که ترس برش داشته بود میگفت نباید چیزی را که میبیند به رسمیت بشناسد. سرانجام رفت پشت پنجره. در نیمه راه خاک اصلی مردی تنها در قایق نشسته بود، ولی زن درست نمیتوانست تشخیص بدهد کیست. از آن دیدار به هیچ کس حرفی نزد. هیچ راهی به ذهنش نمیرسید که بتواند از آن طریق موضوع را به شکلی معقول مطرح کند. پس از سالها پنهانکاری، به نظر می رسید حالا برای پیش کشیدن موضوع آن مرد مو قرمز زمان بدی باشد. باز هم به این دلیل که هیچ کس او را ندیده بود؟
شاید. نمی خواست شواهد دیگری ارائه کند در تأیید لقب زن دیوانه جزیره. چهره بستگانش را با دقت از نظر می گذراند، اما چیزی نمی یافت. فکر کرد شاید مرد با آنها ملاقات کرده است و آنها به او گفتند که نیاید. شاید آنها خودشان را مسئول می دانستند که کسی را که آشفته حال است آشفته تر نکنند. حالا باران اکتبر باریدن گرفته بود و زن تک چوب دیگری به آتشش اضافه کرد. دیگر نگران کم شدن ذخیره هیزمش نبود، چون دیگر برای زمستان نیازی به هیزم نداشت. باران می بارید و کمی دیگر به سفتی تگرگ می شد و زن این را حس می کرد. از روی صداها و نشانه ها. نگاهش را از در گرفت، همانطور که سالها بود نگاه از در گرفته بود، و برای اولین بار نگاه از آن میز سنگی.
از عمد به سمتی که مرد ممکن بود از آنجا بیاید نگاه نمی کرد تا اگر قرار به آمدنش نبود شاهد نیامدنش نباشد. منتظر بود و به بارش منظم باران گوش سپرده بود و از خودش می پرسید یعنی دارد خوابش می گیرد. ناگهان با وزش باد در باز شد و آن باران آمیخته با تگرگ بر زمین پخش شد. سگ‌های خیس از زیر میز بیرون آمدند و زن صدایشان را شنید اما ندیدشان. فکر کرد شاید باید کف زمین را که خیس شده پاک کند، ولی بعد یادش آمد که در هر صورت قرار است خانه را خراب کنند و تمیزی خانه چندان حسنی برای آن به حساب نمی آید. باد بر آب جاری بر زمین چین و شکنی می انداخت. یکی از سگ‌ها تو آمد با ناخن‌هایی که روی زمین تلخ تلخ صدا می‌کردند و آب از زیر پنجه‌های خیسش به اطراف می‌پاشید. آمد و سرش رو روی دامن زن گذاشت. زن بلند شد. باورش نمی‌شد. بیرون هوا مرطوب بود و باد می‌آمد و زن به دنبال سگ قدم در آن راه فرو رفته در تاریکی گذاشت. و بعد در میان نور گردان آن فانوس دریایی مرتفع، زن در لحظه‌ای سراسر سفید شمایل قایق را دید که در بارانداز بالا و پایین می رود و بعد قامت راست اما آبچکان مرد را در گوشه کلبه ها. به طرف هم حرکت کردند. سرانگشتانش را بر خیسی گردن مرد کشید و گفت وای. مرد گفت، گفته بودم که بر می گردم. و زن گفت، بله خب، گفته بودین. در تاریکی انگشتانش را بر صورت مرد کشید و بعد که نور دوباره چرخید، آبی چشمانش را دید و سرخی موهایش را که قطره‌های آب تیرهشان کرده بود. گوشواره‌ای هم در گوشش نبود. زن پرسید، چند سالته؟ با شرمندگی پرسیده بود. شرمنده از پیش پا افتادگی پرسش بچگانه‌ای که در تمامی این سالها آزارش داده بود. مرد گفت 21. خیال می‌کردم بهت گفتم. دستان زن را گرفت و همچنان که رویش به او بود عقب عقب رفت تا هیبت تاریک قایقی که بالا و پایین می‌شد و دریای متلاطمی که موج بر می‌داشت. مرد گفت بیا، با من بیا. این همون موقعیه که ما راه افتادیم رفتیم یه جای دیگه زندگی کنیم. و زن گفت، بله خوب، بله خوب، میریم. مرد زن را روی تخت سنگ‌های خیس از موج‌های کفالود به جلو هدایت می‌کرد و زن ناخن‌هایش را کف دست‌های مرد فرو کرده بود. مرد گفت، این قایق باید قبل از سپیددم برگرده. دمای هوا پایین می آمد و باد شدت می گرفت. باران تگرگ جایش را به برف پرسوز داده بود و زمینی که ترکش می کردند داشت یخ می زد. سگی یک بار پارس کرد و وقتی نور چرخید در تک پرتو آن هیچ عضوی از خانواده مکفدران در جزیره یا بر دریا به چشم نمی‌خورد.